گزارش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از پخش شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه لحظات شما خوبان هستیم. صبحتون پر از الطاف خداوندی باشه. همینک شما همراهان خوب رو دعوت میکنم بشنوین برنامه زنده شاه بدون شین رو به مدت یک ساعت.
شیش و مات
شاه بیشین. به نام یزدان پاک و درود به شما شنوندگان مجله رادیویی شاه بیشین. در این مجله صوتی بر مبنای جرایت کتاب‌های تاریخ و داستان‌های طنز، پاورقی‌ها و خاطرات درباریان و نخست وزیران غیره و غیره، وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دوران پهلوی اول و دوم رو به سمع شما می‌رسونیم. سپاسگزاریم که شنونده مجله صوتی شاه بیشین هستید.
فاطمه نیرومند
و علیرضا تابان
راویان تاریخند.
تاریخی در مجله رادیویی شاه بیشین. دوستان عزیز، همراهان صمیمی رادیو نمایش که اینقدر با معرفتین، اینقدر بی نظیرین، اینقدر درجه یکین و همراه ما هستین در برنامه شاه بیشین.
نوکرم.
بله بله، بعد از این همه ابراز لطف جناب آقای تابان، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم نوکرم آبجی.
صبح خیر.
سلامت باشی.
حالتون احوالتون چطوره؟
نوکرم. شنونده های ما یه دونن اونم باز نمونن.
دقیقا همینطوره.
به نام خدا هر جای سرزمینمون ایران که هستید، حال دلتون خوب باشه، تنتون هم سالم باشه، لحظاتون هم شیرین 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 باشه، اصلا نگران نباشه. لحظه که شیرین باشه هیچ تأثیر رو دیابت هم نداره.
نه آره. آخه نابه دیگه، خالص آره. دیگه از تای دله
ندارنه
دیگه آره. خب چنانچه مطلبی دوستان از دوران پهلوی اول و دوم در جراید و کتب تاریخی شما مطالعه کردین و قطعاً به خاطرتون سپردین، به شماره پیامک 3075 مطالب رو ارسال بفرمایید تا ما بخونیم پیام های شما.
مطالبی که مستند باشه، منبع موثق داشته باشه، مثل این مطالبی که ما داریم ارائه میکنیم خدمتون که مثلا از مجله توفیق، مجله طنز بله. بوده، خب اصل سند هست، نوشته شده است، مکتوب هست و برخی از شما ممکن است کتابایی باشه که خاطره هست و یا اینکه بر اساس اسنادی باشه که موجود باشه. اینا
مثل مجله خواندنی ها.
بله بله بله، بسیار عالی. اگر از این دست باشه بر ما بفرستید، بفرستید ما هم استفاده بکنیم. ممکن از چشم خانم یزدان دوست در رفته باشه.
نه دوستان، تازه میتونم منبع به ما معرفی بکنم، ولی منبع سوراخ نباشه ها.
منبعش منبع درست حسابی باشه، این پلی اتیلنی باشه، زنگ نزده باشه.
دقیقاً.
سوراخ هم نباشه.
آره، که ما بتونیم قشنگ برگرفته از مستندات تاریخی مباحث رو در این ایامی که در محضر شما هستیم ارائه بکنیم. پس چنانچه مطلبی از دوران پهلوی اول و دوم در جراید و کتب تاریخی مطالعه کردیم میدین حتما به سمانه پیامک 301075 ارسال بفرمایید. راپورت هایی از پشت جلد تاریخ. دستور صادر شده بود که افسرا به سربازا فوش ندن. سرلشکر کریم بزرجمهری دستور داد که تمام افسر رو جمع بشن. بعدش هم گفت
از امروز هر احمقی که فوش بدهد دستور میدهم خانواده نفهمش رو از بین ببرند. فهمیدید خورچلهای بیعقل؟ حالا گورتان رو گم کنید.
ژاندارم های دوره پهلوی همه میدونیم و میدونن مشهور به مرغ دزدی از روستاها بودن. در فروردین سال 1333 سپهبد زاهدی و انتظام وزیر امور خارجه سفری به خوزستان کردن. در بین راه یکی از رؤسای ژاندارمری توضیحاتی داد و گفت
وضع ژاندارمری خیلی خوب شده، دیگه بی‌نظمی وجود نداره.
و انتظام هم در پاسخش گفت
حق با شماست، اگر ژاندارم‌ها نبودند مرغ و خروس روستایی‌ها چشم مردم ایران رو در می‌آوردند.
آقای رام وزیر کشور بود. یه روز به یه غریبه برای یه کاری زنگ زد و گفت
من رام.
طرف که متوجه نشده بود چی میگه پرسید
چی فرمودی؟
و اون آقا گفت
من رام.
ای بابا، طرف دوباره میپرسه
چی؟
و اون آقا میگه
آقا من رام رام رام.
و مرد غریبه هم باز میگه
منم ریم ریم ریم.
و گوشی رو میذاره. یکی از نگهبانهای زندان سیاسی پاسبان متکبری بود به نام نجف قلی که اصرار داشت حتما به اون نجف قلی خان بگن.
بله.
یه شب هنگام نگهبانی نجف قلی از بالای برج کوتاه به زمین میفته.
دروپ.
زندانی ها بیدار میشن و با نگرانی میپرسن
کی شد؟ کی افتاد؟
نجف قلی با آه و ناله میگه
آخ مردیم، نجف قلی خانی که از بالا به زیر افتادیم.
یه روز در مجلس شورای ملی نماینده بندرعباس میگه
من حاضرم سرمشق بقیه بشم و پشت این تریبون، دقیقا پشت این تریبون، به همه گناهان و قانون شکنی ها اعتراف کنم.
یکی دیگه از نماینده ها گفت
عزیزمی، عجب حافظه قوی شما داری گلم.
یه روز سناتور خواجه نوری حملات شدیدی به دولت وقت کرد و گفت که
توی یکی از شهرها یه آدم شیاد مدعی شد که از جرز دیوار گاو بیرون میاره و گوشت اونو بین اهالی تقسیم میکنه.
روز موعود همه جمع شدن و اون شیاد نتونست کاری بکنه. جماعت گفتن که آقا از خیر گاو گذشتیم، دست کم شاخ گاو رو نشونمون بده.
بعد از این صحبت ها که در واقع انتقادی بود که دولت هیچ اصلاحاتی انجام نداده و این داستان رو بعدش تعریف کرد، به فاصله کوتاهی مجلس شورای ملی تصمیم به انحلال مجلس سنا گرفت. سناتور خواجه نوری گفت
دولت بالاخره شاخ گاوو نشون داد.
آنچه شنیدید راپورت های بود از پشت جلد تاریخ.
چیش و مات
شاه بیشین. اینجا رادیو نمایشه و این برنامه شاه بیشین، ساعت 9:41 است و قرارمون با شما این بود و هست که چنانچه مطلبی از دوران پهلوی اول و دوم در جراید و کتب تاریخی مطالعه کردید به شماره پیامک 3010-75 ارسال بفرمایید، با این توضیح که دوستان اونچه که گفته میشه، اونچه که اجرا میشه، نمایش هایی که در واقع تنازانه برگرفته از نوشته های تنازان کشورمون برای شما اجرا میشه، تمام اینا بر اساس مستندات تاریخی و کتاب هایی هست که شما هم میتونید تشریف ببرید، مطالعه بکنید، ملاحظه بفرمایید و دقیق و صریح راجبش حرف بزنید. بنابراین اونچه که ما میگوییم برگرفته از تمام مستنداتی است که ارائه میشود. لطفاً 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 شما هم اگر از این مستندات دارید بیان بفرمایید، اما بخش بعدی رو بشنوید.
لطفاً بی‌زحمت.
مجموعه تلویزیونی فرار بزرگ، مجموعه تلویزیونی فرار بزرگ محصول سال 1383 به کارگردانی محمد حسین لطیفی، نویسندگی سیامک سفری و تهیه کنندگی سید کمال طباطبایی است. فرار بزرگ سریالی طنزآمیز در خصوص تحولات انقلاب و هجو سالهای آخر دوران حاکمیت پهلوی، به خصوص شکنجه ها و سرکوب انقلابیون از سوی ساواک است. ضمن آنکه اشاره جالب به فرار خفتبار شاه از ایران در دی ماه سال 57 نیز دارد و وقایعی است که به مرور باعث مهاجرت شاه و اطرافیانش به مصر شدند.
شوری شدیدی دارم، همه زندگی مو باید همینطوری ول کنم و برم.
نگران نباشی، دیگه وقتشه، باید بریم.
آره ولی این بسته شدن فرودگاه خیلی نگرانم کرده.
اصلا نگران نباشید، من هنوز اونقدر اعتبار و نفوذ دارم که قبل از بسته شدن فرودگاه بتونیم با آخرین پرواز از اینجا خارج بشیم.
جدی میگین آخرین پرواز؟
آره با آخرین پرواز میریم، با اولین پرواز هم برمیگردیم.
من همیشه به شما اعتماد داشتم.
متشکرم.
شرف! شرف اون چمدونا رو زود بردار بیار. اینقدر این دستون دست نکرده بود و الان همه ی اسباب و لوازم من به صورت دلار تو دستم بود و من اینطور وبال شما نمیشدم.
آه اصلا نگه باشین، من مطمئنم که پولهای شما تو بانکهای خارج کاملا امن و امانه. منم فکر میکنم حد اکثر ما تا 60 روز دیگه برمیگردیم.
60 روز؟ بوش به من قول دادی 40 روزه منو برگردیم.
بله اشتباه کردم، آره ما 45 روزه. 45
شرف!
روزه
سریال در پاییز و زمستان 1384 پخش شد. در آستانه سقوط رژیم پهلوی جمعی از عوامل رژیم در خانه خوشپوش جمع می شود. آنها در ظاهر نگران رژیم پهلوی هستند و با ظاهر سازی خودشان را وفادار به شاه نشان می‌دهند، اما در باطن و پشت پرده هر کدامشان به دنبال جمع‌آوری پول و فرار از کشور هستند و برای این کار از هم سبقت می‌گیرند.
درا رو شکستن. الان میرسن.
در این سریال این کمدی موقعیت بود که قصه را پیش می‌برد. سیامک سفری نویسنده سریال نیز با تاکید بر وجه سرگرم کننده فرار بزرگ گفت: برای رسیدن به این ویژگی تلاش کردیم قصه جذاب پیدا کنیم. برای این موضوع دو گزینه داشتیم. نخست اینکه اساس را بر موقعیت‌های بگذاریم و دوم اینکه از قصه تک تک شخصیت‌ها قصه بزرگ کلی ما شکل بگیرد. در نتیجه دیالوگ با موقعیت و شخصیت سازی در سریال همراه شد. در روزهای آخر سلطنت پهلوی همه درباریان و وابستگان حکومت قصد فرار از مملکت را دارند و نیروهای ساواک نیز در صدد سرکوب مردم و انقلابیون هستند. پسر آقای دوشان تپه برخلاف پدرش که از وابستگان دربار است به انقلابیون پیوسته، در حالی که پدرش و دیگر مقامات دربار که خود را جان نثار سلطنت پهلوی می دانند مدام در جلسات سیاسی شرکت می کنند و زنی به نام لیلی که همسر یکی از این درباریان است نیز از اعضای مهم این جلسات است. بالاخره انقلاب پیروز می شود و در حالی که مردم در حال جشن گرفتن هستند، ضد انقلابیون از کشور می گریزند.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه شاه بیشین هستید از رادیو نمایش و افتخار این رو داریم که در این ایام پرشور در محضر شما بزرگواران باشیم. برنامه هر روز تا 21 بهمن تقدیم حضور شما میشه از ساعت 9:30 صبح تا 10:30 صبح و بر اساس مستندات تاریخی و طنازی طنز پردازان نمایش هایی که به سبک رادیویی تنظیم شده در خصوص دوران پهلوی اول و پهلوی دوم تقدیم شما میشه و شما شنونده خواهید بود. از شما دعوت میکنم بخش دیگری رو بشنوید با عنوان راپورت هایی از جراید دوران پهلوی. هویدا در شیراز به یک قهوه‌چی که روی شیشه نوشته بود نهار گفت نهار غلط است و ناهار صحیح است.
ای جناب صدر اعظم، آفرید. مرحبا به غبت کم، آفرید. مرحبا بر تو که اهل دانشی، موی را از ماست بیرون می‌کشی. شد نبوغ تو به شیراز آشکار، بحث کردی چون در اطراف نهار. خوب گفتی با جناب قهوه چی، این غلط ها بر سر شیشه که چی. چون نهار قهوه چی از یک نهار، یک الف کم داشت این ننگ است و آر. این الف اصل تمام حرف هاست. چی نهار بی الف دیگر غذاست؟ ها چی غذاست؟ آفرین.
31 اردیبهشت 1347 وقتی نماینده زابل راجع به مشکلات سیستان در مجلس شورای ملی حرف می‌زد، مورد تمسخر وکلا قرار گرفت و مرتب به حرفاش می‌خندیدن.
دنیا به کام توست بالام جان، بیا بخند.
تا برخر مراد سواری به ما بخند. باشد مواجب تو دوتا گونی اسکناس، بشمار اسکناس و به خلق خدا بخند. پیمودهی به یک شب راه هزار سال، بران که منده است ره مبتلا بخند. شورا کنون که مجلس انس است و خرمی، خوش باش یا بخواب در این کاخ یا بخند.
24 مرداد 1347. نیکسون گفت:
سلاح هر فردی انقلابی را میتوان با یک کیسه دلار از دستش گرفت.
4 شهریور 1348.
بنازم جناب عموسام را که جاوید کرد از سخن نام را، نمیداند این حضرت مستطاب به جان خودش معنی انقلاب. نداند چه کس انقلابی بود، کدام انقلابی حسابی بود. چنان گشت مغرور صاحب دلار که پنداش گردیده مالک رقاب. 200 کیسه از سکه رنگ رنگ نیاورد از بحر تو یک تفنگ. به سکه شوی برتر از آفتاب، ولی صد نسازی ره انقلاب. به جان عموسام پایین مقام، که این فکر سرکار فکریست خام.
4 شهریور 1348.
اینم امضام.
در کره ما معادن سرشار از الماس وجود دارد. مقدار این الماس ها به قدری است که در سطح کره ماه می توان آن را یافت و برای مسافران کره ماه کافی است که فقط خم شوند و الماس ها را جمع کنند.
و بنده میخواستم عرض کنم در صورت صحت داشتن این خبر، پیشنهاد کنم که عده‌ای از رجال دربار و وکلای مجلس شورای ملی که همیشه در حال تعظیم کردن و دلا شدن هستن رو به کره ماه بفرستند تا لااقل دلا شدنشون بی فایده و بی خاصیت نباشه، و به جای اینکه با 100 تا دلا شدن 50,000 تا گیرشون بیاد، با یه دلا شدن یک بغل الماس نصیبشون بشه.
مجله خواندنی ها شماره 33، 17 دی ماه 1345.
کیش و مات.
درود بر شما همراهان جان که شنونده رادیو نمایش هستید و در خصوص موضوعی که از شما خواستیم مشارکت بفرمایید، پیام های شما از طریق 3075 هم به دست ما رسیده.
چرا ما میگیم درود؟ حالا چرا سه تا رود نباشه؟
درود کافیه.
خب مثلا همون کارون و زاینده رود فقط؟
نه دیگه،
پس سپید رود و زرین رود
همه
تقریبا اونا چیه؟
همه اینها رو در قالب ایران میبینیم.
آه در قالب ایران میبینیم.
بله بله.
پس ایرانیان درود بر شما، قربون شکل ماهتون برم. ساعتم الان بله 9:55 بود.
خیلی جالبه آقای تابان. دوستان کلی در واقع منابع معرفی کردن که
منابع معتبره،
اینطور
پلی‌اتیلن زنگ نمیزنه، سوراخی نداره، تمام مزه چیزو عوض نمیکنه.
بله، گفتن که لطفاً تایید کننده محترم برنامه این منابع رو یه بررسی بفرمایند که بتونن.
یزادوس آبجی گوشت اینجا باشه.
اینجاست. بله.
آره.
بله بله بله.
حتی آبجیمون دیگه خودشون یه منبع موثقه، ماشاءالله هرچی در میاره پول کتاب میده. الان زندگیش فقط کتاب شده، بیچاره باد هوا میخوره و پول میده کتاب میخره، برای ماها مطلب مینویسه. بفرمایید.
بله. میگن که ای کاش که برنامه شما بیشتر از ساعت 10:30 باشه، نظرتون چیه؟
من نظرم موافقه، فقط یه مسئله است، اینم که چون جدول زمان بندی داره حقیقتا برنامه ریزی شده برای این برنامه که مثلا بیشتر از یک ساعت نباشه.
بله.
چون برنامه بعدی دستخوش تغییر میشن و دگرگونی میشن.
بله، کلی دوستان تشکر کردن.
ما مخلصی.
خیلی متشکر از خانم یزدان دوست، سپاسگزاری کردم به خاطر اینکه تمام در واقع این کارهایی که ارائه میشه در قالب نمایش‌های رادیوییه و اینکه تنظیم اونچه که نوشته شده به عنوان یک نمایش رادیو کار بسیار دشوار و سختی است برای یک نویسنده.
و انصافا خانم یزدان دوست این کارو خوب انجام
بله
میده. و الان این تشکر شرمندار که شنید، رنگ چهرش به قرمز گرایید و خیلی خجالت زده شده است. اینا من لطفشون
بذارید اسامی رو بگم. بله، جاری شد، ساری شد. خب بابک از تهران از نارمک پیامک فرستاد، فقط اسما رو بگم، موافقین یا شماره ها رو بگم چون خیلی طولانی هست پیام ها. 0911-9892. بعد عرض کنم که 0915-0119. بعد 0937-8262. بعد عرض کنم که 0911-9892. خیلی از دوستان به هر حال کتاب ها منابعی رو معرفی کردن که حالا بررسی خواهد شد.
دستشون درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدن. بله بریم یه بخشی رو آماده است باید بشنویم. بله بریم بشنویم. ورگردی توقف و یا ایستادن ممنون برای ماشین هاست، اما کارکتر یا شخصیت اصلی و محوری داستانی که براتون روایت میکنیم شیء و ماشین نیست، آدمه. پسر بچه‌ای کوشا و حتی باهوش. در شعارهای تبلیغی دوران پهلوی قرار بوده که آینده ساز میهن باستانی باشه و با این همه با اون مثل یک شیء مزاحم برخورد میشه.
ایستادن ممنوع.
تا کلاس سوم ابتدایی بیشتر نتونست درس بخونه. وقتی پدرش مرد توی یک دکان بقالی شاگرد شد. صبح زود به دکان میرفت و شب برمیگشت. یه روز صبح که به دکان اومد، صاحب دکان عذرشو خواست. طفلک یکی دو بار از اربابش پرسید چرا منو بیرون میکنی، اما جواب درستی نشنید.
محمود از مغازه بیرون اومد، پای رفتن نداشت، دلش تو دکان بود. هرچی به خودش نهیب میزد پاهاش حرکت نمیکرد. به ستون آجوری کنار دکان تکیه داد و ایستاد. در مغز کوچیکش افکار درهم و مقشوش میلولید. نمیدونست جرمش چیه و چرا اربابش بیرونش کرده. هر شب که به خونه میرفت یه تومن پول داشت، ولی امشب نداره. اشک تو حدقه چشماش حلقه زد، دلش بهونه میگرفت. آهسته سرشو کج کرد و از زاویه در داخل بقالی رو نگاه کرد. تا ترازوی برنجی روی پیشخوان دکان حرکت نامحسوسی داشت و شاید هم به چشم او اینطور می اومد.
کیسه های برنج